بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره دو ضرره. دو ضرر سه صورت دارد. صورت اول این است که عامل انسان نباشد، فرد غیر انسانی کاری را انجام بدهد که امر دائر بین دو ضرر باشد، مثل که گاو مردی بیاد سرش را در قدر دیگری قرار دهد. اینا خوندیم. شق دوم نه، عامل انسان است ولی ربطی به دوتا مالک ندارد. فرض کنید انسانی آمده دینار کسی را غصب کرده، انداخته در دوات فرد دیگر. دینار مال زیده، دوات هم مال امر بکر، از خارج آمده از دینار زید را در محبره امر انداخته. اینجا چه باید کرد؟ اینجا مسلمن باید سنگ ترازو آورد ببینیم اقل و ضرر کدامه. اگر واقعا دینار ارزان است، محبره قیمت بالا دارد، اینجا دیگه محبره را نمیشکنن، غاصب باید دینار طرف را بپردازد. و اما اگر آمدیم عکس است، دینار گرانتر است اما محبره خیلی کم، محبره ایست از حلبی، محبره را میشکنن، از کنم دینار مردم را رد میکنن. البته در اینجا غاصب ضامن محبره هست. اما اگر آمده مساوی شد، قیمت محبره با قیمت دینار یکیه، در اینجا دیگه مخیرن، هر کدام را انتخاب کردن. این هم صورت دوم. دو صورت چه شد؟ صورت اول عامل ما عامل طبیعی خارج از انسانه. صورت دومی که الان عرض کردیم که خودش هم فروع ثلاثه داشت، جایی که عامل انسان است اما ربطی به دو مالک ندارد. عرض کردیم در اینجا گاهی سنگ ترازو میارن ببینن کدام یک اکثر قیمتن هست، اون را حفظ میکنن، اقل قیمتن را از بین میبرن. خب و اما اگر آمدیم نه، عامل ما خود مالک ها هستن. سه که نوشته در اینجا عاملها خود مالک ها هستن. مالک دینار به مالک محبره میگد که این اشکال ندارد که این دینار ما را در محبره قرار بدیم. البته علامه این فرد را ذکر میکند، خب باید بگد این غرض عقلایی باید باشد، لابد یک غرض عقلایی هست که مالک اجازه میدهد دینارش در محبره فرد دیگر قرار بگیرد. یه موقع نخی بدون اذن اوست. میفرماید اگر با اذن اون مالک است، اینن حالت پیشین را دارد. حالت پیشین کدام؟ غاصب. ببینن سنگ ترازو میگارن ببینن کدام عقل و ضررن هست، شکستن محبره عقل و ضررن هست، یا حفظ محبره دینار را به طرف بدهد و یا مساوی. و اما اگر آمدیم نه، بدون اذن مالک دینار طرف را من در محبره خودم قرار دادم. خودم در اینجا می‌فرماید اگر مالک راضی شد بر اینکه عرض کنم من دینار او را بدهم، محبرم را نشکنم. و اما اگر نه، مالک دو پارا تو یک کفش کرد و من دینار خودم را میخوام، آقا محبره من کلاس، محبره من از آثار باستانیه. میگه من این هر سرم نمیشه، حتما من دینار خودم را میخوام. شیخ میفرماید باید محبره را شکست، ولو 10 برابر قیمتش مساوی با دینار باشه. بعد در آخر میفرماید فتأما، مسلمن جای تأمره. خب این آدم اینا دست دیگه. شما عرض کردم خدمت که دینار نمیخواهید، خب این دیناری که من دیدم با اون دینار یکی فرق نمیکنه. بناءً علی هذا، اگر واقعا همون قاعده اولیه پیش میاد، سنگ ترازو میگارن ببینن کدامشون اقل ضررن هست، محبره را حفظ کنن به طرف دینار بدهن، یا محبره را بشکنن دینار طرف را بدهن. اینجا هم همون صور را دارد. فقط 2 سطر اول میخونیم که این را آقایون این وصلیگه نگیرید، این شرطیگه بیارید. لو غصب دینارن فوقع فی محبرت الغیر به فعل القاسب، حالا غیر فعله نر قاسب، کسرت محبره لربده. البته بارد در اینجا قید بگذاریم، اذا کان کسرها اقل ضررن، این قید را اضافه کنید تو پرانتز، اذا کان کسرها اقل ضررن خبر کانه، و علل قاسب ضمان المحبره، چرا؟ لانه السبب فی کسرها. و این شرطیه وصلیه نگیرید، این شرطیه است. و این کان کسرها اکثر و ضررن بن تبقیت الواقع فیها، نشکریم این دینار بماند، یه دیناری بهش بدیم، اگر این شد زمینه القاسب ولم تکسر. بنابراین این را وصلیه نگیرید، این را شرطیه بگیرید. ولو کسا و یا بن حیث القیمه فهو مختارن بین احد الامرین. تا اینجا 2 شق را خوندیم. شق اول عامل طبیعت گاوه سرش چیزی نمیشه. دوم فرد خارجی است میاد دینار فردی را در دوات دیگری، اما اگر آمده این آش را تو کاسه خودشان مالک ها ریختن. و این ازا کان سبب و احد المالکین کما ازا ادخل دینار الغیر فی بهبرته فله صورتا. الف ازا کان الادخال به اذنه، ما در اینجا یه قیدی زدیم، قید ما چه بود؟ چه بود قید ما؟ گفتیم یه قرض عقلایی بر این مترتب بشه. فرض کنید دزدی آمده است و میخواد دنبال دیناره، دینار در محبره چه کنه؟ مخفی کنه. ازا کان الادخال به اذنه یختار فی مقام الادا یختار و اقل الضرر، اینن مثل سابه. اما بیاد دوم به ازا لم یکن به اذنه، بدون اذن مالک دینار مالک را در دوات خودم کردم. میگد اگر مالک حاضر است که دینار بش بدید، هیچ. اگر حاضر نیست میگه حتما من دینار خودم را میخوام. ولو محبره تو 10 برابر قیمت باشه باید محبره را بشکنیم. اینجا بود که میگد فتعمل، مسلمن این درست نیست، این لجاجته. در اینجا من به یه فرعی برسم، این فرع در جای دیگر به درد میخورد. اون این است که آقایون در رساله های عملیه میرن میگن اگر رفته پارچه خریده از پیراهن، با این پول مشخص، با این پول مشخص که خمسش را نداده، میگن معامله معامله فضولیه. و اما اگر نه، ذمه خریده، بعدن پولش را از جیب خودش داده، این معامله معامله فضولی نیست، قایت ما فی الباب، ذمه‌اش به خمس مشغوله. ما در اینجا یه حاشیه داریم، شرط این که شهریه ما را قطع نکنیم. ما معتقدیم اصلا قسم اول معقول نیست. بگی من با این اسکناس، این اسکناس با اسکناس های دیگه چه فرق میکنه؟ لغو است، یه همچه قصدی لغو است که بگم همین. نه، حتما در همه موارد ذمه میخرد، قایت ما فی الباب از جیبش در میاره میده. صد بارم قصد کند که من با این اسکناس میخرم، این قصد قصد عقلایی نیست. بنابراین این که آیون در رساله های عملیه بگن در اولی معامله فضولی است و عرض کردم حق سید در اینجا هست، ولی در دومی نه، از نظر ما هر دو حکم حکم یکسان دارد. اینم در اینجا هم این بابا دو پارا توی کفش کرده که حتما من دیدار خودم میخوام، این غلطه. عرض کردم خدمتون که اگر امکان دارد بفرما، اما اگر امکان ندارد ولو من یک غلطی کرده ام، اما این غلط من سبب نمی شود که به من این همه ضرر بزنی. تمر کلام و فی تنبیه سامن، التنبیه تا سه، فعلا تنبیه هفتم دهمه، هفتم. فی ما از استلزم تصرف المالک تضرر الجار. فرق این تنبیه با تنبیه قبلی چیه؟ بله، حواستون اینجاست. فرق این تنبیه با تنبیه قبلی، در تنبیه قبلی ضرر عواقبا پوشیده نشسته، ولیزا بحث ما بود چه کنیم، چه ضرر واحد باشد تنبیه ششم، تنبیه پنجم، چه دو ضرر باشد تنبیه ارکرم ششم. پنجم یک ضرر، ششم دو ضرر، ضرر در خارج عواقبا پوشیده نشسته. اما در اینجا نه، ضرر را میخوام ایجاد کنی. توجه کردی؟ من عرض کردم خدمتون که همسایه هستم، شما هم همسایه اید، شما هم چاه دارید، منم میخوام در کنار خانه تو چاه بزنم، نه برای آب کشیدن بلکه برای دستشویی و مسائل دیگر. در اینجا دار الامر بین الضررین، دار الامر بین الحرجین، دار الامر بین الضرر و الحرج. بنابراین نگید شما تکرار میکنید، نه، در پنجم یک ضرر بود، در ششم دو ضرر بود، ولی ضررها در خارج عواقبا پوشیده بودند و نشسته بودند، ولی در اینجا ضرری نیست، میخواهیم فعلا ضرر را ایجاد کنیم. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ ملاحظه بفرمایید، الفرق بین هذا التنبیه و التنبیهین المتقدمین هو ان الغرض فیما سبق معالجة الضرر المتحقق في الخارج، سواء اكان ضررا واحدا ام ضررين تحقق باختيار المكلف او لا بسكار. واما المقام فمحور البحث تبيين حكم العمل الذي يلزم منه الاضرار بالغير در آینده، بحيث لولا العمل اگر من چاه نزدم لما کان من الضرر عین ولا اثر. والمسألة معنونة في كلمات القدماء والمتأخرين وقد مثلوا بذلك الأمثلة التالية.
تمام شد؟
بله. اول، حفر رجل بئرا في داره و اراد جاره ان يحفر بالوعه او بئر کنیف. یکی آبریزیه، دیگری عرض کردم خدمتون که دستشویی. قرب هذه البئر، مسلما چاه دومی که میکشیم چاه اول را آلوده میکنیم، به شرط این که چاه اول برای شربه ها با. و ادلا زاله که الى تغییر ما البیر، این یک. دو، اعد داره المحفوفه بالمساکن، خانه من خانه مسکونیه. آقای نجف آبادی حواست اینجا هست؟ خواب که نیستی که؟ بله، عرض کردم خدمتون که خانه من خانه مسکونیه. شما در جناب در کنار خانه من یه طویله درست میکنی، عجب لکم الله. یا عرض کنم خدمت که خانی درست میکنه. خان یعنی چه؟ خانم مسافر بیاد در اونجا اساس بگذارد و بره. سوم تاهونه، آسیاب درست میکنه، آسیابی که با اسب چرخد. عرض کنم خدمت که مسلمن اینها تناسب نداره. مثال سوم، سیر هانونتن فی صف الاتاری، سجر هانوته فی صف الاتارین، هانوته حداد او قصاد. فرض کنید یک بازاریست برای عطر فروشان، ما هم در اونجا یه مغازه داریم. حالا میخوام چه کنیم؟ مغازه خودم را میخوام چه کنم؟ عرض کنم آهنگری کنم یا اونجا را برای رخشویی، که مسلمن با بازار عطاران سازگار نیست. مثال دیگر، اضرم نارن فی ملکهی علا نهوین یتزرر به الجار، آتشی را در خانه ام روشن میکنم، همسایه از اون آتش متضرره. آخر، ارسل ما ان فی ملکهی، باغ دارم آب وارد میکنم، همسایه من خانه مسکونی دارد، خانه اش نشست میکنه. این مثال ها را آوردم. البته ممکنه آقایانی که در محضرشون هستن بگن این مسائل شما دیروز آباده، مسائلی را بگو که امروز آباد باشه. همه این مسائل را امروز شهرداری که میخواد عرض کنم خدمتون که برای افراد چیز بدهد، مجوز بدهد، مسلمن اینها را رعایت میکنم. البته چون سابقا این موازین کمتر بوده، ولو در بعضی از کتابها ضوابط آمده است. کتابی هست عرض کنم به نام، عرض کنم خدمتون که مال ابن قرشی، عرض کنم کتاب بسیار خوبی است و در اونجا موازین این مسائل آمده. ولی خب در اون زمان دیگه این نظم و انتظامی نبوده، این مسئله پیش آمده. ولی ما ناچاریم عرض کنم خدمت که مسئله را به گونه مطرح کنیم که دیگه راجع به دیروز آباد نباشد، امروز آباد باشد، که مسائلی که در زندگی ما هم مطرحه. شیخ اعلی الله مقامه، ببخشید، علمای ما در گذشته همین ها را تجویز کردن. چرا؟ یه دونه قاعده داشتن، لا حریم فی الاملاک. میگن حریم فقط ما در چیز داریم، در دوتا چاهی که میخواد بکنید، اون هم برای آبیاری. گفتن فاصله اینها 500 زر اگر زمین صلب باشد، یا 1000 تا اگر نرم باشد. در اونجا حریم هست، اما در بقیه مسائل حریم نیست. همه اینها را تجویز کردم. شیخ اعلی الله مقامه میبیند نه، این فتاوای قدمای ما در اینجا با اصول اسلام تطبیق نمی کند، با اصول عقدای امروز هم تطبیق نمی کند. آمده از مسئله را از مثال خارج کرده، تحت ضابطه آورده. کاری که شیخ انجام داده، قدما فقط مثالها را بحث کردن، شیخ دیده این مثالها مایه از کارم مش اشکاله، آمده ضابطه را بحث کرده، گفته سه تا ضابطه داریم. ضابطه اول این است که من که چاه میکنم میخوام به تو ضرر بزنم. اذا کانت تصرفا لدفع ضرر یتوجه الی، این بعد میاد چاه که میکنم میخوام ضرری را که متوجه من است دفع کنم. دو، اذا کانت جلب منفعه، چاه میزنم منفعت ببرم. در اولی چاه میزنم دفع ضرر، در دومی چاه میزنم جلب منفعه، سومی نه آدم بیکاری هستم و میخوام همسایه را اذیت کنم. اذا کان تصرفه عمدن عبثا. شیخ هر دو اولی را تجویز کرده، اولی کدام؟ دفع ضرر، دومی جلب منفعه، سومی را تجویز نکرده. کاری که شیخ اعلی الله مقامه انجام داده مسئله را از آن مثالهای زننده در آورده، هم مثالها زننده است، آمده تحت ضابطه، میگد این آدم که میخواد این کار انجام بدهد اگر دفع ضرر است اشکالی نداره، جلب منفعت است اشکالی نداره، ولو پدر طرف در بیاد. من اگر دفع ضرر میکنم باشه، ولو پدر طرف در بیاد. جلب منفعت میکنم اشکالی نداره، ولو پدر طرف در بیاد. بله، سومی چون غرض عقلایی نداره جایز نیست. کار شیخم در واقع کمتر از کار قدما نیست. قدما مثالها را تجویز کردن، خب زننده است. شیخ آمده از تحت ضابطه دوتای اول را تجویز کرده، سومی را تجویز نکرده. اولا ما میگیم جناب شیخ صور منحصر به ستا نیست، صور پنج تاست و ما باید تک تک این صور را بحث کنیم. ملاحظه بفرمایید، اقول ان صور المسأله از ید به ما ذکره برهی خمس. یک، اذا کان الهدف التصرف، اذا کان الهدف من التصرف ایقاع الضرر والحرج على الجار. یک، اذا دار الامر بين انتفاع الشخص و ضرر الجار. اذا دار الامر بين الضررين. سه، چهار، اذا دار الامر بين الحرج و الضرر. اذا دار الامر بين الحرجين. شیخ اعلی الله مقامه بسیط فکر کرده این سوری که ما عرض میکنیم سور علمی تر، پنج تا ما سورت داریم، اینها را باید یک یک بحث کنیم و شما خواهید دید که نه ما با قدما موافقیم و نه با شیخ. از سورت الاولا بخونید، سورت الاولا را، اذا کان الهدف ایقاع الضرر و الحرج على الجار. این مسلما جایز نیست. یکی، یا میخوام ضرر بزنم یا میخوام او را در فشار قرار بدم. عرض کردم خدمتتون که این کار نیست. چرا نیست؟ بحث چکشی نکنید. کلالاً من عرض کردم فقه ما نباید فقه چکشی باشد. بگید آقا الناس مسلطون علی اموالهم، من میخوام عرض کردم چاه بزنم ولو ضرری متوجه طرف یا حرج. جوابش این است که الناس مسلطون علی اموالهم قاعدتان اقدا چنین سلطنتی را بر طرف قائل نیستن. اقدا نمیخوان افراد وحشیانه زندگی کنن، زندگی اجتماعی برا خودش یک نوع از کلم زمانت های تعهد هایی داره. بنابراین در اولی الناس مسلطون علا اموالهم مسلمن با نهر فیه را نمیگیرن. چرا؟ اطلاق ندارد الناس قاعدت اقلائیه، الناس برای اینکه مردم با هم زندگی کنن، اینکه زندگی را به هم میزنه. از سورت الاولا اذا کان الهدف ایقاع از ضرر و الحرج على الجار فلا شک فی عدم الجواز و عدم الجواز و زمان اگر کند فإن المورد اشبه به عمل سمره، دیگه صورت اورا را نمیخونه. از صورت ثانیه ازا دارد امرو بین انتفاعه و ضرر الجار. صورت دوم، اولی که اقلائی نیست. صورت دوم، امر دائر است که من میخوام این دکانم را کاربرش را به قول امروزیه عوض کنم، نفع بیشتری دارم، اما از آن طرف هم همسایه های من عطر فروشن، اونها ضرر میکنن. امر دائر است بین انتفاع من و بین ضرر همسایه. من دکانم درآمد داره، ولی چون درآمد بیشتری میخواهم کاربری را عوض میکنم برای انتفاع خودم، اما در حالی که ضرر به همسایه. در اینجا عرض کنم خدمتتون که آقایان گاهی ممکنه بگن جایزه، که با اینکه شیخ گفته جایزه، ما میگم جایز نیست. من اول ادله خودم را میگم، ادله شیخ را برای فردا واگذار میکنیم. اون این است که اگر این آدم بخواد کار برای را عوض کند برای نفع بیشتر و همسایه متضرر می شود، باید مختزی موجود باشد و ماله مفقود. اولا در اینجا مختزی نیست، بازار بازار عطارانه، آهنگری کردن یا در اینجا از کنم دباخانه کردن مسلمن عطر فروشان را از بین می برد. شما در اینجا نمیتونید به اناس مسلطون تمسک کنید. این فقه شما فقه چکشیه، اطلاق اطلاق باید در حد فهم عرف باشد. بنابراین اصلا در اینجا مختزی نیست، اولا مانع هم هست. کدوم؟ لا ضرر و لا ضرار. شما آقا من در اینجا نفع بیشتر نمیبرم، خود نبر، ما که ضامن نفع شما نیستیم. بل اگر اصلا مغازه شما کاربری نداشت یه مسئله است، اما کاربری دارد مانند بقیه، میخواد عوض کنی، اینجا را عرض کنم خدمتون که چیز کنید، بله چرم فروشی کنی، دبا خانه کنی، تاهونه انجام بدهی، مسلمن دیگران ضرر میبینند. اصلا در اینجا مختزی نیست، علاوه بر اینکه مختزی نیست مانع هم هست. بخونیم دومی را. و اما الاولا از صورت ثانیه مثالش رد بشید، فلقصور شمول قاعدت سلطنه لهذا المورد لانها قاعدت اقلائیه امزاه الشارع و لیس له فیها عجب تأسیس و لازالک لا یسه خود تمسک به اطلاق این قاعده کی ازا ساعده الا ازا ساعده العرف و العقلا و من المعلوم ان لکل حرفتن بخونید مکانا خاصا یعد تجاوز انها تجاوزا على الحقوق فبناء الهانوت مغازه میخوام درست کنم، عرض کنم خدمتتون که برای موضوع دیگر، فبناء الهانوت، هانوت یعنی مغازه، کجا؟ در جای مسکونی. تمام خانه ها مسکونیه، من خانه خودم را خراب میکنم مغازه میسازم، خرید فروش. خب خرید فروش موتور میاد، ماشین میاد، همسایه‌ها اذیت میکنه. فبناء الهانوت و الفندق مسافرخانه بین الاماکن سکنیه و عبد تجاوزا على حقوق الجیران و ایزا. اولا ما مختزی نیست و اما ثانی ای وجود المانع. چرا؟ فلحکومت قاعدت لا ضرر و لا حرج على قاعدت السلطنه فان عمله هذا یستلزم الضرر و الحرج و کلاهما منفیان و دلیلهما حاکمان علا احکام العناوین الاولیه. یه خط رد بشین. متاسفانه شیخ اعلی الله مقامه قسم دوم را تجویز کرده. میگیم و بذالک تقف على ضعف ما استدل به الشیخ الاعظم على الجواز حیث استدل به وجهه. فردا تعطیله، پس فردا تعطیل، شنبه که میاییم آقایان قبلا یه مطالعه کنید، آمادگی داشته باشیم، ببینیم ادله شیخ در این مسئله چیست که ما موافق نیستیم. فردا نه، شنبه انشاءالله.